بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب صوتی یک بند شبهه، نویسنده حجت الاسلام و المسلمین سید محمد حسین راجی. فصل دوم، شبهات درباره زنان. شبهه هفتم، اینکه شعار آزادی زنان را فوری و به خارج و به دشمن ربط می دهید نشانه خالی بودن دست شماست. پاسخ: مبحث مهم استفاده از بحث آزادی جنسی زنان در خدمت اهداف سیاسی و اقتصادی استکبار. جنبش فمینیسم که با شعار برابری زنان و مردان روی کار آمد و در ظاهر به دنبال تأمین حقوق زنان بود، اولین گام‌های خود را در راستای تحقق آزادی همه جانبه زنان قرار داد و توانست در سراسر جهان برای خود طرفدارانی را جمع کند. اما بسیاری از این طرفداران آگاه نیستند که جنبش فمینیسم و همچنین استفاده از زنان برای تحریک افکار عمومی مردم جهان از اساس پروژه غربی‌ها و سرویس‌های جاسوسی آنها برای رسیدن به اهداف سیاسی بوده است. به عنوان مثال، خانم گلوریا اشتاینم که شخص اول فمینیسم در عصر خود و یکی از 5 شخصیت بزرگ تاریخ فمینیسم است، در سال 2010 وقتی هلند با تداوم اعزام سرباز به جنگ افغانستان مخالفت کرد، آمریکا احساس کرد که ممکن است اتفاق مشابهی در فرانسه و آلمان نیز رخ دهد. طبق اسناد مهمی که ویکیلیکس منتشر کرد، سیاستی که توسط CIA و به صورت محرمانه برای مقابله با این مسئله اتخاذ شده، استفاده از زنان افغانستان به عنوان سوژه اصلی رسانه‌ای جهت تحریک افکار عمومی اروپاییان بود. تبلیغ بر علیه حکومت افغانستان مبنی بر ممانعت از تحصیل زنان به خوبی می توانست احساسات عمومی را برای ادامه حضور نظامی ناتو در افغانستان را تحریک کند. در بخش‌هایی از سند آمده است زنان افغان می توانند به عنوان پیام رسان ایدئال در انسانی نشان دادن نقش ناتو در مبارزه با طالبان عمل کنند. ابتکارات اطلاع رسانی که فرصتهای رسانه‌ای را برای زنان افغان ایجاد می کند تا داستانهای خود را با زنان فرانسوی، آلمانی و دیگر اروپایی به اشتراک بگذارند می تواند به غلبه بر شک و تردید فراگیر زنان در اروپای غربی نسبت به مأموریت ناتو کمک کند. پیام‌هایی که پیامدهای نامطلوب احتمالی شکست ناتو را برای غیر نظامیان افغان به نمایش می‌گذارد، می‌تواند باعث احساس گناه فرانسوی‌ها و سایر اروپایی‌ها برای رها کردن افغانستان شود. چشم‌انداز ممانعت طالبان از تحصیل دختران می‌تواند خشم فرانسوی‌ها را برانگیزد، به نقطه تجمع مردم عمدتاً سکولار فرانسه تبدیل شود و به رأی دهندگان دلیلی برای حمایت از یک هدف خوب و ضروری علارغم وجود تلفات بدهد. به نمونه‌های دیگری از اهداف استکبار در این مورد دقت کنید. در سال 2002 سازمان سیا در همکاری با شینبس اسرائیل فیلم‌های مستهجنی را از طریق ایستگاه‌های تلویزیونی فلسطینی در رام الله در جریان یکی از تهاجمات دوره‌ای اسرائیل به خاک فلسطین پخش می‌کرد تا جوانان فلسطینی را از درون تضعیف کند تا روحیه مقابله با اسرائیل و دفاع از کشورشان را نداشته باشند. در طول تهاجم سال 2003 آمریکا به عراق، سیا در نظر داشت یک فیلم مستهجن با حضور دو نفری که شبیه صدام حسین بودند به عنوان راهی برای مشروعیت زدایی از دولت او تهیه کند. در اواسط دهه 50 سیا یک فیلم مستهجن تولید کرد تا سوخارو رئیس جمهور اندونزی را سرنگون کند. ایالات متحده در سال 1989 میلادی در حمله به پاناما از پورنوگرافی به عنوان سلاح استفاده کرد. در سال 1974 سیا از پورنوگرافی برای منحرف کردن انقلاب کمونیستی در پرتغال استفاده کرد. به دلیل سیاست‌هایی که بیش از 4 دهه قبل بر پرتغال حاکم بود، این کشور از هر تصویرسازی جنسی و بیشتر چیزهای وسوسه کننده عاری بود. همه فیلم‌های خارجی سانسور و صحنه‌های توهین‌آمیز بریده شده بود. همه کتاب‌های مدرسه به شدت اخلاق کاتولیکی را آموزش می‌دادند. پلیس ساحل قوانین سختی را برای لباس شنا اعمال می‌کرد. اما در کمتر از 2 سال و به واسطه انقلاب آبی، لیسبون از بدون جرم‌ترین شهر اروپای غربی به رده شهرهایی که بالاترین میزان جرم و جنایت از جمله تجاوز جنسی به کودکان را داشتند رسید. پرتغال حتی از دانمارک که به عنوان مرکز پرن اروپا شناخته شد پیشی گرفت. نتانیاهو میگوید اگر میخواهید تغییر رژیم در ایران را پیش ببرید باید از فرستنده های بسیار بزرگ و بسیار قوی استفاده کنید و سریال هایی را به اقصا نقاط ایران بفرستید. زیرا اینها چیزهای خرابکارانه هستند و با تماشای آن جوانان و نوجوانان از سبک زندگی درون فیلم‌ها الگو می‌گیرند. دکتر جونز حتی علت شکست یکی از قهرمانان اسرائیلی را نیز از راه فریفتن جنسی می‌داند و نتیجه این شکست را خروج او از میدان و تضعیف اسرائیل می‌داند. جونز معتقد است نویسندگان، وکلا و سازمان‌های یهودی برای توسعه هرزنگاری نامحدود در فیلم‌ها و جاهای دیگر مبارزه می‌کنند. آنها می‌دانند که پورنوگرافی برده‌داری است. پورنوگرافی حتی به عنوان یک ماده مخدر مضرتر از کراک محسوب است. یکی از متخصصان پزشکی به نام جفری سانتینور از پرینستون اظهار داشت که پورنوگرافی آنچه را هروئین نمی‌تواند انجام بدهد، انجام می‌دهد. تحقیقات نشان داده است که پورنوگرافی در ابتدا افراد را به داشتن رابطه جنسی علاقمند می‌کند، اما در نهایت روش طبیعی عشق ورزیدن را از بین می‌برد. برخی از جراحان مغز و اعصاب مانند دونالد آند هیلتون از دانشگاه تگزاس حتی تا آنجا پیش رفتند که گفتند قرار گرفتن طولانی مدت در معرض پورنوگرافی می‌تواند باعث آسیب مغزی شود. صنعت پورنوگرافی سالانه 97 میلیارد دلار درآمد دارد.